درس خارج فقه حضرت آیت الله العظام مکارم شیرازی مدد الله مورخه 2/9/1379 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ظاهرن امروز روز آخر درس قبل از ماه مبارک رمضان است و به مناسبت ماه مبارک رمضان و حرکت عمومی جمع زیادی از طلاب فضلا برای تبلیغ و انجام وظیفه در این ماه حوزه علمیه تعطیل می شود و در واقع تعطیل نیست چون وظیفه دیگری رو دارن انجام میدن. انشاءالله درس و بحث ها روز شنبه یا یک شنبه بعد از ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد. امیدواریم ماه مبارک خوبی برای همه مسلمین و مؤمنین و شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشد. حدیث اخلاقی ما مربوط به روزه است. حدیث مضمون تازه‌ای دارد و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و مناسب این ایام است. فرمود الشتاء ربیع المؤمن، شتاء زمستان، الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنانه. چه رقم زمستان بهار میشه؟ یطول فیه لیله، شب طولانی میشود. خب طولانی میشود چه میشود؟ فیستعینو بهی علی قیامه، فیستعینو بهی علی قیامه. کسانی که در تابستان موفق نمیشوند برای برخواستن آخر شب و نماز شب، زمستان مجال بیشتری دارند، فرصت بهتری دارند به خاطر این زمستان و شبهای طولانی موفق می شود به قیام لیل. و یقصر فیه نهارو، روز هم کوتاه می شود. فیستعین بهی علی صیامه، فیستعین بهی علی صیامه، موفق می شود روزه بگیرد، روزهای مستحبی. یا کسانی که روزهای واجبی رو در تابستان نمیتونن انجام بدن، ماه رمضان به زمستان که میفتد توانایی پیدا میکنن. بنابراین این که پیغمبر اکرم میفرماید زمستان بهار مؤمن است، مفهومش این است که اگر ماه رمضان به زمستان بیفتد، توانایی بر روزه گرفتن در گروه بسیار زیادی پیدا می شود و حتی بسیاری از ناتوانها. به علاوه شبها طولانی می شود و توانایی بر نماز شب و قیام لیل پیدا می کند. من از این حدیث می خواهم فقط یه نکته استفاده کنم با اون تعبیر به ربیعه بهار. چرا نماز شب بهاره؟ چرا روز بهاره؟ چرا امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه در باره قرآن می فرماید فیه ربیع القلب؟ فیه در قرآن ربیع القلب، بهار دلها. قرآن بهار دلها، نماز شب بهار دلها، روزه بهار دلها. بهار چه ویژگی هایی داره؟ فصل بهار دوران شکوفایی جهان طبیعت و آفرینش است. درخت هایی که در فصل زمستان خواب بودند بیدار می شوند، برگ می آورند، گل می آورند، مقدمات میوه فراوان می شود، فراهم می شود، نهرها جاری می شوند، برف‌ها در کوه‌ها آب می شود و به صورت نهرهای آب زلال جریان پیدا می کند. پرندگان زندگی را از سر می گیرند، موجوداتی که خواب زمستانی دارند از خواب زمستانی بیدار می شوند. خلاصه در جهان طبیعت آفرینش آهنگ حیات و زندگی سر داده می شود و همه چیز شکوفا می شود. ماه رمضانم بهار دلها. اگر ماه رمضان بگذرد و این دل شکوفا نشود و اخلاق و فضائل انسانی به صورت گلها بر شاخسار قلب انسان ظاهر نشود، وای بر این انسان. و این نماز شب و عبادت شب دلها رو شکوفا میکنه. بهار دلها، معنویت، صفا، نورانیت، رفع حجاب ها، برطرف شدن زنگار ها، قلب روشن می کن. قرآن هم بهار دل هاست. هر آیه رو می خوانی اگر درست دران بیندیشی، گلی تازه بر شاخسار دل تو نمایان می شود. باید کاری کرد که ماه رمضان فصل بهار دلها بشه، نه برای خود شما، برای مردم به وسیله شما عزیزان. واقعا تحولی در روحیا پیدا بشه. بهار تحول انقلابه. باید این تحول انقلاب در ماه مبارک رمضان پیدا بشه، به خصوص اینکه قرآن هم ماهش ماه مبارک رمضان است، ماه نزولش و بیشتر خونده می شود و اون هم بهار دلها. و به خصوص این که بسیاری از کسانی که قیام شب رو نمی تونن انجام بدن، حداقل ماه رمضان رو نیم ساعت زودتر بیدار می شن، نماز شب رو که می خوانن و توصیه کنید به همه مردم که حداقل ماه رمضان نماز شب رو ولو به صورت ساده 300 بار العفو، نمیدونم 70 بار از تفهین آشاخ و برگاز، اگر اینها رو نخوندن همان نماز شب ساده بخونن، یه دنیا نورانیت و روحانیت داره. باید یه تحول در مردم ایجاد بشه. نشود ما مسئولیم. فصل بهار میرسد، همه باید از خواب زمستانی برخیزید، همه بیدار شویم، همه نورانیت و روحانیت تازهی پیدا کنیم. قرآنش بهار دلهاست، روزش بهار دلهاست، عبادت شبانهش بهار دلهاست. باید ایجاد تحول کرد در مردم. و در این راستا چند مطلب من لازم می دانم عرض کنم. برای ایجاد جاذبه در مسجد، در منبر، در برنامه های دینی چی کار باید کرد؟ گروهی از داخل خارج اصرار دارن دافعه ایجاد کنن. ما باید اون نقشه ها رو در ماه رمضان خونسا کنیم، جاذبه های دین رو آشکار کنیم و در این راستا چند نکته رو فراموش نفرمایید. فهرست‌وار میگم چون سخن را روی با صاحب دلانه است، خود شما میتوانید شرح این امور پنجگانه رو که من میگم یا ششگانه بدانید. اول این است که آثار دینداری رو برای مردم بگید. دین چه نقشی داره؟ انسانها رو به چی دعوت میکنه؟ اگر دین نباشد، جامعه بشری تبدیل میشود به یه جهنم سوزان. حتی سردمدارانش ادعای حقوق بشرشون دروغ، دین نیست، همش ابزاری می شود کارهایشون برای منافع مادی نامشروع بیشتر. آثار دین رو بگید در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، در خانواده ها، در بازار، در ادارات، در کل جهان، در پیوند دلها. آثار دینداری رو باید برای مردم شرح داد. و فلسفه کلیات احکام، سراغ جزئیات لازم نیست برید، چون بعضی جزئیات برای ما معلوم نیست. نماز صبح چه دو رکعت سه رکعت نیست، ما نمیتونیم یه فلسفه بر این بگیم. اما اصل نماز و فلسفه نماز، فلسفه روزه، فلسفه جهاد، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه قیام شبانه، فلسفه های احکام رو، کلیات احکام رو باید گفت. این خودش یه فصل مفصلیست و خیلی جالب. ما در تفسیر نمونه در هر بحثی وارد شدیم اون فلسفه ها رو فهرستوار نوشتیم: فلسفه روزه، فلسفه وضو، فلسفه قوس، فلسفه نماز، فلسفه جهاد، فلسفه امر معروف نهی از منکر. تمام کلیات اسلام قابل تحلیل فلسفی است. وقتی فلسفه ها رو بدونن جاذبه پیدا میکنه، فلسفه دین رو بدونن جاذبه پیدا میکنه، فلسفه احکام رو بدونن جاذبه پیدا میکنه، فلسفه محرمات رو بدونن غیبت چرا حرامه، جامعه رو از هم متلاشی میکنن، تهمت چرا حرامه، ایجاد عداوت دشمنی میکنه. فلسفه های احکام و مسائل اخلاقی و کل دین رو برای مردم شرح بدید، این جاذبه ایجاد میکنه. دوم، دستورات اخلاقی اسلام رو باید بیان کرد. اسلام دعوت به چه چیزها میکنه؟ حتی مستحبات. مثلا ما یه بخشی داریم درباره حمایت از حیوانات که در اسلام وارد شده. مثلا اینا رو وقتی شرح بدید، دستورات اخلاقی، ما یه وقتی اینها رو می نوشتیم در یه کتابی هم جمع آوری شد ظاهرن به نام اسلام در قلب اجتماع، کمی از دوستان زیر نظر من جمع آوری. مثلا رسیدیم به بحث حمایت از حیوانات. در اسلام دستور میده وقتی به منزل میرسی اول آب و علف حیوان تو بدی، بعد برو غذا و نمیدونم جای خودتو درست کن. زبانش بسته است، نمیتون چیزی بگه، اول آب و علف رو بدی. وقتی سوار اسب هستی به رفیقت میرسی، اون هم سوار اسبه، مدتی هم دیگر ندیدید، خوشبش میکنید و حرف میزنید، فرمود پیاده بشید حرفاتون بزنید، اسب و زیر بار سنگین بی خود نگه ندارید. مرکب برای راه رفتنه، کرسی سخنرانی نیست، بنابراین پیاده بشید، حرفاتون رو با هم بزنید، بعد سوار بشید. یه ریزکاری هایی در این مستحبات هست از نظر مسائل اخلاقی، به قدری جالب، به قدری جاذبه داره که حساب نداره. مطالعه کنید، اینها رو پیدا بکنید و برای مردم شرح بدید و نشون بدید که چقدر اسلام دعوت داره میکنه به مسائل اخلاقی، جاذبه ایجاد میکنه. بفهمن حتی حیوانات رو هم اسلام چنین ملاحظه میکنه، معلوم میشه. سوم این است که باید روشن کنید برای مردم که برای اتحاد صفوف راهی جز ترسل بدین نیست. الان کشور ما حالا به عنوان نمونه ملیت های مختلفی درش هست، قومیت های مختلفی، یعنی قومیت های مختلفی، عرب داره، کرد داره، ترک داره، ترکمن داره، فارس داره، بلوچ داره، زبان هاشون، قومیت هاشون، چه حلقه اتصال میان اینا هست؟ اگر دین حلقه اتصال میان اینا نشود چه حد بود؟ ایرانیت یعنی اگر این حلقه اتصال باشد میشه یک کشور منسجم. و اونهایی که میخوان دین رو از بین ببرند، سرانجام میخوان یک کشور بزرگ تجزیه کنند، راحت بشن. دولت عثمانی دولت خیلی عظیمی شد، مزاحم بود برای اروپا، اینو تجزیهش کردن، متلاشیش کردن، کشورهای کوچک 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 مزاحم برداشته شد. اینا ایران الان یه مزاحم میبینن، نقشه متلاشی کردن دارن، کردار این و عربها رو اون طرف، ترکمنها رو اون طرف، بلوچ ها رو اون طرف. اگر متلاشی بشه اول خودشان دائما هم می جنگن، دیگه چیزی مزاحمی به نام ایران نیرومند اسلامی در منطقه وجود نخواهد داشت، زمینه برای قارتگری اونها فراهمه. حلقه اتصال این دینه، این خیلی قیمت داره. دین فقط برای آخرت نیست، دنیا هم بدون دین نمیشه زندگی درستی داشت. روی این هم به عنوان یه حلقه اتصال، و اون وقت از ایران بگذاریم، حلقه اتصال میان ما و تمام کشورهای اسلامی، 50 کشور و بیشتر در دنیا مسلمان هست، دست به دست هم بدن، قدرت عظیمی هستند که همه زورگویان حساب میبرند این اسلام میگن از بین ببرید، مبادا حلقه اتصال بیان 50 کشور پیدا بشه. خوب دقت میکنید، اینا نکات مهمی هست. این هم یکی از جاذبه های دین میشه. همین اندازه که ما میبینیم وقتی انتفاضه شروع میشود، صدا از تمام جهان اسلام بلند میشه، دولت ها میاد به خاطر و درواسی ملت ها یا به هر دلیلی که باشه دارن موضع گیری میکنن در مقابل دشمن. ایمان وحدت دین، اگر این دین از بین برود نابود میکنن فلسطینی ها رو در همون حملات اول، نوبت نمیرسه به چیز دیگری. اینا جاذبه های دینه. چهارم، مسئله محبت و رأفت اسلامی رو باید با روایات زیادی که داریم بیان کنیم. حل دین و الا الحب، دین چیزی جز محبت نیست. محبت به خدا، پیغمبر، ائمه، مردم، انسانها. دین یک پارچه حبه، محبته. اونا سعی دارن بگن دین عامل خشونته، شما جا بیاندازید که اینها دشمنان دینن، دین عامل محبته. الان چقدر خیریه ها درست میشد دستای دین، اینها رو بیان کنید. جمعیت های خودجوش مردمی، حمایت از زندانیان، حمایت از جزامیان،
حمایت از بیماران کلیوی، حمایت از ایتام، اون قدر پیدا شده جمعیت در بعض شهرستان ها، صندوق های غزل الحسنی، درمانگاه ها، بهداری های مردمی، اینا دین دیگه. گروه هستن مخصوص این هستن در بعضی از شهرستان ها، زندانیانی که به خاطر 100 هزار تومان 500 هزار تومان 1 میلیون زندانی هستن، اینا رو ببرند و پولا وام هم بهشون میدن که برن کار کنن بیارن مثلا که تنبلم نشن، از زندان خلاص کنن، کلیه ندارن، کلیه برشون بخرن، بیماران کلیوی. خب این محبت های دینی رو در مقابل اونها که دین عامل خشونت میگیرن، اینا رو باید بیان کنی. در غرب خبری از اینا نیست، همش میگن دولت باید بکنی. جمعیت های مردمی یه جمعیت های نمایشی هست، ولی جمعیت های واقعی مردمی و محبت انسانی وجود نداره. تمدن خشک مادی ایجاب نمی کنه. پنجمین نکته این است که ماهیت تمدن غربی رو باید روشن کنید. ماهیت تمدن غرب رو روشن کردن مهمه. اونهایی که میان بر ضد اسلام فعالیت میکنن، میخوان یه جانشینی براش درست کنن به نام تمدن غربی بکشونن اون طرف. بفهمونید اینا چه رقم آدم هایی هستن. چطور به خاطر حفظ اسرائیل این همه کشتار میکنن؟ چطور در جنگ تحمیلی این همه سلاح شیمیایی به عراق دادن؟ انسان وضعه مجروحین شیمیایی میبینی قلبش از جا کنده میشه. کدام بشر به خودش اجازه میده سلاح شیمیایی در اختیار کسی بگذارد که بیاد این رقم به کار ببره؟ جوان شیمیایی میان مرگ و زندگی 5 سال 10 سال داره جمع میکنه. ایمان غربی هست که اونا ساختن، اونا در اختیار گذاشتن، همه هم میدونن. الان هم جاش پاشویت میکنن، الان هم اجرا میکنن. در ژاپن چه کردن با بمب اتمیشون؟ این محصول تمدن غربیه. همه چیز رو به آتش کشیدن. در مدارس آمریکا بچه ها برمیدارن با اسلحه استادشون و شاگردان رو درو میکنن، در 15 نفر میکشن یه جا. ناامنی در آمریکا معرکه میکنی، بیماری ایدز قوقا میکنی. این محصول تمدن غربیه. 2 حادثه رخ داد اخیراً، نقاب و بیشتر کنار زد که انتخابات آمریکا با اون رسوایی ها، یکی هم این حادثه انتفاضه و بازم حمایت از اسرائیل. کجای تاریخ خبر داد یه جمعیت با سنگ، جمعیت آخرین صدا، بازم دفاع از اونا میکنن، میگن اینا مقصرن. ادعایی که داشتن سوق میدادن به سوی آمریکا و به سوی غرب و اینها، در مقابل این دو حادثه غافلگیر شدن. دیدن انتخاباتی مملو است تقلب ها، چه اندازه مردم پای صندوق آمدن. اونا که آمدن با 3 میلیارد دلار تبلیغات، آخر 3 میلیارد دلار تبلیغات، این هم محصوله است. این هست تمدن اونا. در مسائل انسانی، در مسائل اخلاقی، آلودگی های به فساد، گروه های هستند در اروپا و آمریکا، دخترها و پسرهای کوچک از آسیا جمع می کنند و می برند می فروشند. همه هم می دونند که ما مسلمان های همچین چیزی داریم، که این کار می کنیم، که متدین این کار می کنند. ماهیت تمدن غرب رو بیان کنید. مردم این دربار سبز رو نمی بینند، صنایع نمی بینند، ببینن پشت این سرایه چه چهره وحشتناکی نقطه شده. و آخرین نکته این است که امسال سال امیرالمؤمنینه،
سعی کنید در ماه رمضان از امیرالمؤمنین بیشتر بگویید، از نهج البلاغه، از احادیث اون حضرت، از تاریخ اون حضرت، از فضائل اون حضرت، از زندگانی اون حضرت بیشتر بگویید برای مردم، بیشتر بخوانید برای مردم. مهمه.
من امسال تصمیم نداشتم ماه رمضان دوباره برنامه برای سر خستگی ها و اینها شروع کنم، بعد به شوی که افتادم سال امیرالمؤمنینه، ما همون برنامه‌ای که داشتیم همه سال عنوان تفسیر قرآن، تفسیر آیات ولایت امیرالمؤمنین، دیدم چه موضوع خوبی هم هست. آیات ولایت بگیم برای مردم بحث کنیم، شما هم بگید، از آیات ولایت بگید، از تاریخ بگید، از کلمات بگید، از سخنان بگید. وجود امیرالمؤمنین یک قطب جاذبه داره، از جاذبه وجود علی باید استفاده کرد. اینها مسائلی بود که من لازم می دانستم خدمت شما عزیزان اشاره کنم، کوتاه می کنم. از همه تون التماس دارم، برای موفقیت همه تون دعا می کنم. اونهایی که می تونن به تبلیغ برن برن، مردم خیلی نیاز دارن، خیلی محتاجن. بهترین خدمتی است که حوزه علمی قم میتواند به جهان اسلام بکنه، به این کشور بکنه، در این شرایط حساس، در این اوضاع احوال. من جدا از صمیم قلبم برای همه شما دعا میکنم، امیدوارم که ما هم بتونیم باز یه قدمی در این زمینه ها برداریم. من برگردم در این یه ربع ساعتی که به آخر وقت باقی مونده، مسئله شرایط ولایت رو انشاءالله جمع جورش میکنم. آدرس حدیث اخلاقی ما از میزان الحکمه است، ماده صوم سیام. ماده صوم رو بیارید به ترتیب حروف ترجیه جلد دومه. خب بحث ما دیروز در مسئله دوازدهم به اینجا رسید. خوب دقت کنید سرنخ مسئله، رسیدیم به اینجا که در ولایت شرایطی هست. مهمترین شرطی که قابل بحث اسلامه، بقیهش معلومه، بلوغ و حریت هم که محل ابتلا نیست و عدم جنون و اینا معلومه. بریم سراغ اسلام. درباره این که ولی باید مسلمان باشه، در صورتی که مولا علی مسلمان باشه، اجماعه. این اجماع هم صاحب ریاض داره، هم صاحب جواهر داره، هم صاحب مسالک داره، هم صاحب کشف اللسان. اما میگن اجماعیه. من حدائق میخونم، ریاض گفتم، اولش حدائق منظورم بود. عبارت حدائق رو میخونم از جلد 23 صفحه 267. از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب، از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی اشتراط الاسلام فی الولایه. ولی صغیر یا حتی ولی کبیر مثل مجنون باید مسلمان باشه. فلا تثبتو للكافر الولاية على الولد المسلم، کمی تلخیص کردن. فلا تثبت للكافر الولاية على الولد المسلم صغیرن او مجنونن، صغیر باشه یا مجنون باشه، ذکرن کان او انسا، مذکر باشه یا مؤنث باشه. بعد ایشون بحث میکنه چطور میشود پدر کافر باشه فرزند مسلمان باشه. ایشون چهار صورت ذکر میکنه که پدر مسلمان، پدر کافر، فرزند مسلمان. از جمله میگه اونجایی که مادرش مسلمان باشه، دوم این که جدش مسلمان باشه. پدر کافره، مادر مسلمانه، جد مسلمان علا قولن، البته نسبت به جد اختلافه. سوم این که خودش بالغ شد، مسلمان شد، بعد دیوانه شد. پدرم کافر، پدر کافر، پسر بالغ و مسلمان، ثم مجنون شد. چهارم این که بالغ عاقل مسلمان اما با کره رشیده بنابر قول به اذن، اونهایی که میگن باکر رشیده اذن میخواد، مسلمانه، بالغه، پدر کافر، دختر مسیحی بوده مسلمان شده، باکر هم هست، پدر همچنان کافره. آیا پدر بر این دختر مسلمان ولایتی داره؟ میگن نه. صورت دیگری هم بعضی ها تصور کردن، بچه نابالغ مسلمان بشه بنابراین که اسلام بچه هم پذیرفته است. ما میگیم اسلام بچه هم پذیرفته است اگر عاقل و هوشیار باشه، سن 10-12 سالگی اسلام رو با استدلال و دلیل بپذیره. مگر نمیگیم عبادات صحیحه؟ عبادات صحیح بودن فرق بر این است که اسلام صحیح باشه. ای مسلمان نباشه عبادات چی؟ نماز روزه چی؟ این که میگیم نماز روزه صغیر عاقل فهمیده صحیحه، این فرق بر این است که اسلام صحیح باشه. پس اسلام صحیحه، در این حال صغیرم هم. و هکذا موارد دیگری هم هست که بچه مسلمانی پدر کافره. نه نه، اسلام همیشه به طبیعت پدر نیست، اسلام استقلالی هم برای بچه تصور میشه. ماها مخصوصا که درباره حضرت امیر که دشمنان مخالفت میکنن میگن 10 ساله بود و مسلمان شد، بنابراین اسلام سریع پذیرفته نیست، بنابراین اولین فضیلت برای علی علیه السلام این است که اولین مرد مسلمان بود در عالم، میخوان این حذف کنن. اونجا اما گفتیم چه اشکالی داره، به خصوص این که حرف شما که میگید علی علیه السلام اسلامش پذیرفته نیست، پیغمبر رو دارید تخته میکنید، حواستون نیست. پیغمبر قبول کرد از علی اسلام را. ما جوابی که به مخالفین میدیم نه از باب معصومه، مخالفین که صحبت معصوم بودن قبول ندارن در غیر پیغمبر، قبول ندارن. ما به عنوان یه دلیل منهای معصوم بودن علی علیه السلام داریم با مخالفین بحث میکنیم، به عنوان یک دلیل منهای اسمت. بگذارم، اجازه بدید یه خودش کاری کمش کنید تا من تمام کنم بحثو. من و من آقای حکیمم در مسئله 16 از مسائل عروه عقد النکاح، اونجا هم ایشان اجماع از مسالک و کشف اللسان نقل میکنه. خب دلیل برای این که ولایت کافر بر مؤمن جایز نیست چیه؟ یکی اجماعی که حال الاجماع معلوم، دلیل های دیگری باشه اجماع بی اجماع معید هستید دیگه. ما میگیم اجماع بی اجماع، میگیم حاله معلومه، گوش ندارید من چی گفتم؟ از اجماع و حاله معلوم، یعنی در این مسائل حجت نیست. دوم، آیه 141 سوره نساء، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند برای کافر نسبت به مؤمن سبیلی قرار نداده. و الولایتو سبیلون شغلا و کبرا، الولایتو سبیل، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه قابل بحث درباره سبیل، چهار تا احتمال دادن مفسران. یکی سبیل به معنی غلبه نظامی باشه، الغلبه العسکریه، یعنی کافران بر مؤمنان غلبه نظامی نخواهند کرد. گفتن این درست نیست، به علت اینکه در احد غلبه کردن، مانعی نداره در یه جنگ پیروز بشن موقتا. غلبه عسکری احتمال اول، ولی نفع شد. دوم، منظور غلبه منطقیه، یعنی سبیلی از نظر حجت که مرحوم طبرسی در نجم البیان همین اول قرار میده، یعنی الغلبه تو من ناحیت الحجت، یعنی منطق اسلام از همه قوی تره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی من ناحیت الحجت و المنطق و الاستدلال. این بد اعتمادی است. سوم، این که منظور از سبیل، سبیل در آخرته، یعنی در آخرت طلبکار از مسلمان ها نخواهن بود، مسلمان ها از اونها طلبکارن. چرا این اعتماد دادن؟ چون آیه یه جمله قبل داره، اون جمله قبلش میخوره به آخرت. جمله قبلش میگه فالله یحکم بینکم یوم القیامه، فالله یحکم کم و بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. روز قیامت خدا حکم میکنه شما از اونا طلبکارید، اونا از شما طلبکار نیستن. خب یه احتمال سوم هم به خاطر جمله قبل قوی میشه. احتمال چهارم، سبیل به معنی سبیل تشریعیه در عالم تشریع، همین ولایت، ولایت حکم تشریعی، خداوند در عالم تشریع از جمله یه مثلاوش ولایت قرار نداده است. برای کافران بر مؤمنان ولایت را، یا مثلا اگر عبد مسلمان بشه مولا کافر باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این در عالم تشریعه. اگر ما این چهارمین بتونیم درست کنیم، اول و دوم و سوم از بین بره، این استدلال خوبه. و الا نه، البته این احتمال هم داره که همش منظور باشه، یعنی احتمال پنجم، همه اینها غیر از اولی که غلبه عسکری باشه که اون منتفی هست، بگیم خدا نه سبیلی من ناحیت الحجه، نه سبیلی فی یوم القیامه، و نه سبیلی فی عالم تشریع، برای کافرین بر مؤمنین قرار نداده. فقها هم غالباً به این استدلال کردن، عموم فهمیدن، سبیلن که عامه، چه مانعی داره عموم بفهمید؟ عامه، هیچ سبیلی خدا برای کافران بر مؤمنان نداره. بعضی ها میگن در عالم تشریع قرار داده مثل مسلمانی که اجیر کافر بشه. سؤال، آیا مسلمان میتونه اجیر کافر بشه؟ کارگر او بشه؟ کار کنه برای او؟ نمیشه؟ میشه. آیا اون مستأجر بر اجیر حاکمیت نداره؟ بله؟ میگیم نه، حاکمیت نداره، معامله است. اونم برای حاکمیت داره پول میگیره از این، او از این کار میخواد و از اون پول میخواد. این که حاکمیت نیست، اجاره تعامله، مثل بیه. بی هم زمین حاکمیته، بی زمین حاکمیته، حاکمیت متقابله، حاکمیت متقابله، معامله که حاکمیت نیست. دادستد اجاره هم دادستد اعماله، یه وقت دادستد عیونه، اعیانه، یه وقت دادستد اعماله. این که حاکمیت هست. پس ما این آیه رو زنده کردیم و مطابق این آیه عمل کردیم و گفتیم. این رو باید تمامش کنید، دندان رو جگر بذارید، 5 دقیقه این بحث رو تمامش کنید. آیه دیگری که با اون استدلال شده آیه 71 سوره توبه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مفهوم داره دیگه، مؤمنون میتونن ولی هم بشن، کافرون نه. مؤمنی که در قرآنه به معنی مسلمه، همه مسلمان هاست. روایات بله، آیات من داریم میگیم، مگر نهاز نکنم سوره توبه 71. توبه سوره قرآنه، آیه 71. آیه بعدش هم داره میگه، آیه 73 هم در مقابل میگه والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اونا میتونن ولی هم بشن، مؤمنون ولی مؤمنون. خب این آیه هم بد نیست که دلالت داره، بلکه میتونیم بگیم از قبلی هم بهتر دلالتش. توجه کردید؟ و چهارم هم استدلال شده به حدیث معروف نبوی، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اونم باز احتمالات همون چارگانهی که در اون آیه داشتیم در این روایت هست. یعلا یعنی به حسب غلبت العسکریه، به حسب الحجه در عالم تشریع، فی یوم القیامه، همه حرفا میشه اینجا بیاد، اطلاق داره. الاسلام یعلا یعلو ولا یعلا علیه، سند نداره، مرسله است، اما مشهوره، مشهور بهش عمل کردن و جبران ضعف سند شده. باقی میمونه یه نکته عرض کنم دیگه بساله تمام میشه، و اون یک نکته این است، خب کافر بر مسلمان ولایت نداره، ولی آیا کافر بر کافر ولایت داره یا نه؟ بعضی ها آمدن سختگیری کردن میگن نه، کافر هم بر کافر مشکل ولایت داشته باشه. این که آیه گفت دارن دیگه، تعجب است از کسانی که گفتن تردید کردن، لاغر تردید کردن که
که کافر و کافر ولایت داشته باشه. خب آیه میگه.
و تعجب بیشتر از اینه، سیره همیشه مسلمین این بوده، بچه یهودی ها و بچه مسیحی که در کشورهای اسلامی بودن باباهاشون ولایت برشون میکردن یا حکومت اسلامی بچه ها میآورد زیر سیطرش، پدرهاشون بوده دیگه. یعنی اموال بچه مسیحی ها رو باید بیان زیر نظر حاکم شهر جدشه، پدرشه، اموالی از مادرش بهش ارث رسیده است. خب اینا رو سیره مستمره غیر قابل انکار همیشه بر این بوده است که چنین بوده. فعلا هازا نباید درونم تردید کرد. و حتی این که جد مسلمان پدر مسیحی، بچم تابع پدر مسیحی. در اینجا ما بگیم جد ولایت داره پدر نداره، اینم دلیل حسابی نداره. بچه از اون مسیحیه، هر کنه بچه بالغ شده مسیحیت رو پذیرفته باکر است، پدر چرا ولایت بهش نداشته باشه؟ حتما اصلاح داشته باشیم جد مسلم. بنابراین نتیجه بگیرم تمام، اون چه مسلم است کافر بر مسلمان ولایت نخواهد داشت، ولی کافر بر کافر هیچ مشکلی ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.